أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّدنا بينهم وقال شركاؤكم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وذل عنهم ما كانوا يفترون. چون قیامت روز فصل است، روز ظهور حق است، هر گونه اختلافی در اون محکمه باید به داوری نهایی برسد، هم اختلاف های علمی هم اختلاف های عملی به مانند این همه آرای متضاربی که در مکتب های گوناگون هست در دنیا قابل حل نیست. یه روزی باید باشد که بالاخره معلوم بشد کدوم عقیده حق است، کدوم عقیده باطل. اخلاق ها اینطور است، اعمال اینطور است، ادعاها اینطور است. فرمود در این هشت اکبر بین مشرکان و شرکای اونها ما فرق نگذاریم. اینها برای خود شریف قائل شدند که می گفتن هازال الله و هازال شرکا، اینا مالی را برای اونها قرار دادن و اینها شریک الباری نیستند. در حقیقت شرکت را مشرکان و بت‌پرستا به نام این بت‌ها ثبت دادن، نه اون بت‌ها مدعی همچه شرکتی هست، نه ذات اقدس الاش سمتی را برای بت‌ها تنظیم کرده است. این شریک الباری بودن مجعول است. لذا ذات اقدس الاش در بخشی از آیات قرآن کریم فبود و خرق و لهو بنین و بنات و اتخذوا من دون الله آلهه یا شرکا الجن و جعلهم کذا و کذا. اینها مجعولان بت‌پرستا هستند، نه خودشون ادعا دارن نه کسی سمت بت‌پرستی را به اینها داد. پس اون روز باید بین حق و باطل جدایی بیاد. جداییش هم به این است که فرمود ما به اینها میگیم همه تون سر جاتون باشید، در مکانتون باشید و در مکانتتون باشید. از این که هر کدام در مکانتشون قرار بگیرن معلوم میشود که جاشون جداست. و از این که فرمود فزیلنا با فعل ماضی تعبیر کرده نه با فعل مضارع، معلوم میشود که این چیز که اول همه اینها را به صف میکنن بعد بینشون جدایی میاندازن، بلکه در همه اون تنظیم صفوف که به لحاظ مکانت هست جاشون فرق میکنن. لذا نفر بود مکانکم انتم و شرکاکم ثم نزیل بینهم یا نزیل بینهم. همود همین که میگیم هر کدوم در جا خودتون باشید همین تزییل است. تزییل مبالغه زال یزیلوست نه زال یزولو. اون طوری که فرا گفته یک اجوف یائیست نه اجوف واوی. در باره اجرف واقعی معمولا لازم است، متعدی نیست، ولی زال یزولو، اما زال یزیلو متعدی هم آمده که گفتن لو تزیلو لعذبنا از همین قبیل است. این زیلنا برای تعدیه نیست، برای مبالغه و کثرت و شدت است. به فعل ماضی تعبیر کردن هم برای همین است که این که ما گفتیم هر کدام سر جاتون باشید همین معنا هر کدام در مکانتون باشید در جایگاهتون قرار بگیرید همین خودش تزییل است، نه اینکه اول اینا رو صف بکنیم بعد ثم نزیل بینها. مکانکم انتم و شرکاؤکم زیلنا بینها، هر کدام در جایگاه خاص خودشون قرار دارن. گاهی قرآن کریم می‌فرماید به اینکه اینها دست پرورده خود شما هستند، کسی اینها رو سمت شرکت نداد و خلق و لهم بنین و بنات از همین قبیل است. در سوره مبارکه بقره این آیه قبلا خونده شد، آیه 166 به 167 که تابعان از مطبوعان تبری می‌گویند استبر الذين تبعوا من الذين تبعوا والرعب والعذاب و تعطفت به الاسباب، هر گونه پیوند بینشون دیگه گسیخته است. اونگاه به قال الذين تبعوا لو ان لنا كرهن فنتبر منهم كما تبروا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم بما هم بخارجين من النار، که این پیروی باطل در اون روز باعث حسرت اینهاست و عمل خود را با حالت تحسر می‌بینه. در سوره مبارکه انعام آیه 100 به این صورت است: و جعلوا لله شرکاء الجن، که شرکا مفعول اول است، جن مفعول دوم، یعنی جن را شرکای خدا قرار اینا قرار دادن. پس شریک الباری بودن این معبودها امر جعلی، جائلانش هم خود با عابدانن بت‌پرستانن، کسی به اینا سمت شرکت ندار. و جعلوا لله شرکا الجن، یعنی جعلوا لله شرکا، یعنی جعلوا الجن شرکا لله، دو میشه اخول اول شرکا میشه اخول دوم. و خلقهم و خرق له بنین و بناتین، در حالی که خدا اینها را خلق کرده، اینا مخلوق خدا هستند. همین بت‌پرست ها که برای خداش جن را شریک قرار دادن، برای خدا پسر و دخترم خلق کردن، جعل کردن، آفریدن. تو عالم دنیا همه چیز با ادعا برای یه عده تثبیت می شود، چیزی که در دنیا واقع نشود و جعل نشود نیست. اول درباره خود ذات خدا برای اون شرف شریف قرار دادن، شناسنامه قرار دادن، پسر قرار دادن، دختر قرار دادن، از اینا هست تا رسد به دیگری. خب پس و خرق له بنین و بناتن، این به غیر علم به نحو تنازم احواسخ برای همه. و جعلوا لله شرکا الجن به غیر علم، و خرق له بنینه به غیر علمن، و بناتن به غیر علمن، همه این کار رو جهل انجام دادن. سبحانه و تعالی اما یصفون، بدیع السماوات و الارض، انا یکون له ولد و لم تکون له صاحبه و خلق کل شیء و ضرب کل شیء علیم. فرمود این چگونه ممکنه فرزند داشته باشد در حالی که همسر ندارد؟ لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا. در نوبت‌های قبل اشاره شد که قرآن چون نور است برای همه مردم است، در سطوح مختلف حرف می‌زند، یعنی مطلبی در قرآن نیست که توده مردم هم نفهمند. برای اثبات اینکه خدا منزه است از فرزند، فرمود خدا که همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد؟ خب این با الله الصمد خیلی فرق می‌کند، با مقام احدیت خیلی فرق می‌کند، با لیس کمثله شیء خیلی فرق می‌کند. قرآن برای همه مردم است، از افراد ساده تا افراد متوسط تا اوحدی از صاحب نظران و اوحدی از صاحب بصران، چون لهم درجاتون یک سو بعد بالاتر از او هم درجات و از طرف دیگر، لذا کتاب تفسیر لازم است، بحث تفسیری لازم است، تدبر لازم است، افلا یتدبرون القرآن لازم است و مانند آن. پس اگر گفته شد به این که قرآن برای همه مردم یک کتابی سودمند، همه میفهمند، اما همه یکسان که نمیفهمند. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، تو بیانات نورانی اهل بیت علیه السلام هم همینطور. مرحوم ابن بابیغومی تو کتاب شریف توحید صدوشو نقل میکنن، یکی کسی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض که توحید چیه؟ دلنی علی توحید، فهو تو بلذی انتم علیه، همینی که دارید دیگه، یعنی خدا واحد است، لا شریک له، به حسشم ولایت است، به شما هم جزء پیروان اهل بیت علیهم السلام همین از دیگه توحید. خب یک دامدار یا کشاورز یا پیشه‌ور یا در مؤمن محترم متوسط وقتی از امام زمانش توحید سوال میکنه، خب جوابش همینه دیگه. اما وقتی نوبت به هشام بن حکم یا هشام بن سالم به اینها که میرسه، حضرت از اونها سوال میکند که آیا تو درباره توحید خدا وصفی داری، نظری داری، معرفی میکنی؟ عرض کرد بله. همون بگو برم خدا رو چجوری توصیف میکنی؟ عرض کرد و سمیع البصیر و مانند. بعد فرمود هذه صفت یشترک فی هر مخلوقون، این صفت است که خب غیر خدا هم سمیع است، غیر خدا هم بصیر است. عرض کرد خب شما چی میفرمایید؟ اون وقت حضرت اون برهان را ذکر کرد که ما نمیگیم خدا سمیع است، ما نمیگیم خدا علیم است، میگیم علم است. علم لا جهل فیه، نور لا ظلمت فیه، حیات لا موت فیه. وقت اینه که فارابی تربیت میکنه، اینه که بوعلی تربیت میکنه. وگرنه این مسئله بسیط الحقیقه یا صرف الوجود لا یسلا و تذکره که قبلا نبود، این حرفا نبود. خب پس الناس معادن که معادن ذهب برفزه. بعد مرحوم صدوق رسول الله علیه نعرم کند که هشام رسول الله علیه بود که خرجت من اندهی و انا اقلب الناس به توهی، من از محضر امام ششم سلام الله علیه بیرون آمدم و عالمترین مردم بودم در مسئله توحید، برای که حضرت من خوب تربیت کرده. خب اونی که یک کاسب و پیشه‌ور عادی، حضرت ما توحید همینی که دارید دیگه، و اونی که هشام است، حضرت از او حرف میگیرد و او رو توجیه میکند، میگد خدا حی نیست، حیات است. اگر گفتی حی است، مهم آن است که صفت زائد بر ذاته، این عین صفت است، چون صفت در اونجا عین هویت محض است. و این را که به دست حکما میدیم، این شاگردان بزرگ تربیت میشن. بنابراین قرآن برای همه است، اما همگان یک جور نمیفهمند. اون صمدیت خدای سبحان و تنزه او از جسمانیت و ماده یه مطلب است. اینجا که فرمود انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، ای که همسر ندارد چگونه فرزند داشته باشد، برای سطح دیگر است. بر تقدیر در بخش دیگر ذات اقدس اعلام فرمود که ما اینها را که احضار کردیم، عابد و معبود را، هر کدام حرفا خاص خودشون دارن، حالا یا معبودها مختلفن یا موقفها مختلفن، که این آیات با هم بشه هماهنگ. در سوره مبارکه صافات فرمود به این که آیه 22 و بعد سوره صافات، هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تو کرده بود، قیامت دیگه روز فصل است، تمام آراء و افکار و عقاید و اعمال حقش از باطل جدا می شود. احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسئولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا على اليمين. این افراد فریب خورده به اون افراد فریبکار میگن شما ما را فریب دادی، از راه توانمون آمدی، توانمون را گرفتید، از راه قدرتتون آمدید و ما را به بند کشیدید و گمراه کردید. قالوا بل لم تكونوا مؤمنین، شما اهل ایمان نبودید، بلکه انبیا در بین شما بود، فطرت و عقل در درون شما بود، خب ما هم دعوت کردیم میخواستید نیایید. و ما کانو لنا علیکم من سلطانه، ما چه قدرتی داشتیم بر شما، ما دعوت کردیم. خب همین عقل و فطرت هم دعوت کرده، این همه انبیا و اولیا دعوت کردن، خب بخواستی از اونا رو گوش بدیم. و ما کانو لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اصلا شما اهل طغیان بودید، میخواستید به برابر میلتون کار کنید. حالا اینها رو کم کم جمع بندی کنید تا برسیم به شیطان. پس اول سخن از مستضعف و مستکبر است که در سوره مبارکه سبع بود که قبلا خونده شد، بازم الان اشاره میکنیم. بعد سخن از عابد و معبود است، بعد سخن از فرشتگان و عبادت کنندگان فرشتگان است، بعد سخن از قدیسین بشر نزیل هستی عیسی سلام الله علیه و امثال ذلک است با کسانی که قالوا ان الله ثالث است، منشه همه این اضلال ها شیطان، تا سرانجام به خود شیطان میرسه. اومد اینا با خود شیطان درگیر میشه، یه چالشی بین شیطان زده ها به شیطان است. به شیطان میگن تو ما رو گمراه کردی، شیطان میگه من چی شما رو گمراه کردم؟ من فقط یه دعوتنامه برای شما نوشتم، همین. شما دو تا دعوتنامه داشتید، یکی از درونتون عقل و فطرت میگفت، یکی از بیرون انبیا و اولیا میگفت، منم یه دونه شعبتنامه خب میخواستید نیایید. این حرفایی که به دنبال من راه افتادید، من از قبل میدونستم این حرفا باطله. اینی کفرتو ما اشتکتونه من قبل، شما تازه فهمیدید، شما تازه فهمیدید حق با خداست. من از همون قبل فهمیده بودم حق با خداست. خب من چیکار کردم به شما؟ گفتم بیای خب آمدی. میبینید هم از مستضعف و مستکبر شروع میشه که کارهای احزاب و جناها و این بازی هاست، هم از عابد و معبود میشه که سبقه مذهبی داره، هم با شیطان درگیرن که سبقه کلامی داره. همه اینها در یوم الفصل ظهور میکنه. در این بخش از سوره مبارک صافات که هم بوی عبادت میداد هم بوی استکبار، میفهمد به این که اونا میگن ما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، شما اهل تجاوز و تعدی بودی. خب کجا عقلتون هدایتتون نمیشد؟ کجا فطرتتون هدایتتون نمیشد؟ کجا انبیا نیومده بودن؟ چطور به دنبال ما راه افتادی؟ این مالی در سوره مبارکه سبب به این صورت بیان شده است. آیه 31 سوره مبارکه سبب: ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجعوا بعضهم الى بعض القول، دعواش اونجا شروع میشه. یقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين، این مستضعفین و مستكبرین میگن اگه شما نبودید ما ایمان می آوردیم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم عن الهدى، چجوری ما جلوی هدایتتون گرفتیم، چجوری جلوی ایمانتون گرفتیم؟ بعد از جاءكم، آخه این همه انبیا و اولیا آمدن گفتن، این همه دلیل عقلی و فطری با شما بود، بل کنتم مجرمین، از شما تبهکاری، به دنبال ما هم راه افتادید، برهانی در مسئله ندارید. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا والمكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، میگن نه آقا، اون نقشه هایی شما شبان روز میکشیدید ما را فریب بدید، اون نقشه های شبان روز ما را گرفتار کرده. اونا باز میگن ما که نقشه کشیدیم، ولی پیامبران معصوم با معجزه صریحا شما را دعوت کردن. لذا تاد و اثر و ندامت رمار عبال علا و جعل الاغلال فی اعناق الذین کفرو حل یجزون الا ما کانوا یعملون، تمود ما اینا به زنجیر میکشیم، به گردنشون غل میزنیم، نه جزاءً به ما کانوا یعملون، یه دیگه با نداره. تمود این همین بردگی که دیگران داشتن، این زنجیر بردگی و اسارتی که تا دنیا به دنبال دیگران را افتاد بودن، در قیامت همون زنجیر تو گردنشونه. و جعلن الاغلال فی اعناق الذین کفروا هر یجزون الا ما کانوا یعملون، نه به ما کانوا یعملون. اینی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، سوره مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یزق عنهم استهام و الاغلال التي كانت عليهم، همون اغلال ظاهری رژیم بردگی و همین اغلال اینجا تماس به این که ما اینا رو به زنجیر میکشیم، این جز عملی اونها چیز دیگر نیست، نه جزاء به ما کانوا یعملون، به ما کانوا یعملون نیست، هل یجزون الا ما کانوا یعملون. خب فهمید شما زنجیر بردگی کشیده بودید، به دنبال دیگران را افتاد بودید، الان همینطوره دیگه. در سوره مبارکه قصص همین مطلب با یه بیان دیگری ارائه شده است. آیه 61 به بعد سوره مبارکه قصص این است: و یوم ینادیهم فیقول این شرکای الذین کنتم تزعمون، بت پرستار رو دعوت میکنم، میگن کو معبود هاتون، اون شرکا و اون شریک الباری که شما جعل کردید کو، همه در قیامت آمدن میبینن کسی که مقرب الالله باشد، شفیع الالله باشد نیست، یه مش چوب خالی هست، یه مش سنگ خالی هست. قال الذين حق عليهم قولوا ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. اینا میگن ما همونطور که گمراه شدیم، اینا هم گمراه شدیم، ولی اینا ما رو عبادت نمیکردن. اما به دنبال یا به دنبال جن بودن، یا به دنبال هوس بودن، یا به دنبال سنت های باطل قومی خودشون بودن. اینا ما رو عبادت نمیکردن، چیز دنبال چیز دیگه بودن. این صحنه هم میگذرد برابر اون چیزی که در سوره مبارکه نحل است پیش میآید. آیه 85 به بعد سوره نحل این است: و اذا را الذین نالوا العذاب فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون و اذا را الذین اشرکوا شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین كنا ندعو من دونک فالقوا الیهم القول انکم لکاذبون و القوا الى الله یوم اذن السلامه و ضل عنهم ما كانوا یفترون. حالا گویا شرکاشون اول به همون صورت ظهور میکنن، اینا به خدا عرض میکنن خدا یا این ما اینها رو میپرستیدیم، باطن اینها ظاهر میشود، اینا میگن خدا یا اینا که ما رو عبادت نمیشدن، اگر فرشتگانن یا مثلا عیسی سلام الله علیه قدیسین بشرن، میفرمان ما که اینا رو دعوت نمیشدیم، از کار اینها بیزار بودیم، اینا رو به توحید دعوت میشدیم و ماننده. اگر اصنام و اوثان هم که اون سبقه واقعیشون ظهور میکنن، اینا میفهمن یه مش چوب و سنگ هم، چیز دیگری نیستن، لذا میگن ما رو عبادت نمیکردن، به دنبال احباب و هوسها خودشون بودن. این دستور مبارکه نقل یا مواقف مختلف هست یا معبودهای مختلف هست. احیانا برای اهمیت مطلب گاهی آیه چند بار نازل می شود تا سرانجام برسد به شیطان، چون منشأ همه این اغواها شیطان است. گفت که لاغوین نام اجمعی، باید با خود شیطان درگیره. بالاخره با اغوا و اضلال شیطان اینا یا ملحد شدن یا هواپرست شدن یا فرشته پرست شدن یا شیطان پرست شدن یا نمر پردون پرست شدن و ماننده. وقتی سرانجام به خود ابلیس میرسه، در سوره مبارکه ابراهیم آیه 21 به بعد به این صورت ذکر میکنند: به برزو لله جمیعا فقالت ضعفاؤر الذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شیء. این دنبال روها به اون رهبران کفر، ائمه کفر، میگن به این که ما به دنبال شما را افتادیم، آیا میشه مشکل ما را امروز حل بکنی؟ قالوا لو هدانا الله لهدیناکم، اگر خدای سبحان بر ما مقصد میرسون ما میتونستیم کار مشکل میشه حل کنیم، ولی ما خودمون در راه موندیم. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، ما چه ناله بکنیم چه ناله نکنیم چاره نداریم، ما از ما هیچ کاری ساخته نیست. اونگاه سرانجام با خود ابلیس یار چالش دارن که بالاخره تمام این فتنه ها از توست. و قال الشیطان لما قضی الامر، حالا که داوری ها تمام شد، بهشتی ها بهشت به طرف بهشت میرن، جهنمی ها به طرف جهنم، این صریحا اعلام میکند که من بیگناهم، تقصیر به عهده شماست. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق، خدا وعده صحیح داد، به خیر وعده داد، راه رو نشون داد، هدف رو نشون داد، گرایش هم در شما ایجاد کرد. و وعدتكم، منم وعده دادم، منتها من خلف وعده کردم، خدا اهل خلف وعده نبود. و وعدتكم فاخلفتكم، پس هم خدا وعده داد هم من، او با بعدش وفا می کرد و می کنه، من خلف وعده کردم، کارم سر خلف وعده است. و ما کان لی علیکم من سلطانه، من جز دعوت و وعده کاری نداشتم، بهتون وعده دادم، دعوت کردم که به دنبال من بیایید، اگر چون که به دنبال من آمدید مثلا به فلون مرحله می رسید. یه دعوت بود به یک وعده. اما والله یدعو الی دار السلام بود، لا یخلف الله وعده بود، لا یخلف الله المیعاد بود. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. بنابراین فلا تلومونی، شما حق ملامت نداری، حق اعتراض نداری. اما بعضی این که اینو گوش دادن به او دارن سواری میدن احتناط میکنن، وگرنه کسی نره به دنبال زیر چتر اون نره که او سواری ندیگه و احتناط نمیکنن. که اول شارکون فی الاموال و الاولاد هست، این وسوسه در اونها اثر میکند، سید میکند، اونها رو به بند میکشد، بعد لحتن کن ذریته هم میشود. خب فلا تلومونی و لوم و انفسکون. بعد گفت ما انا به موسیقی کن و ما انتون موسیقی. نه امروز شما به ناله و فریاد من جواب مثبت میدید، مشکل من حل میکنید، نه من، ما هر دو معذبیم، ولی من هرگز شما رو مجبور نکردم، سو قدرتی نداشتم من. فما کان لی علیکم من سلطان، من چه قدرتی داشتم بر شما جز دعوت؟ این وسوسه دعوت نامه است. خب این همه آیات الهی هم دعوت نامه است دیگه. دم، خب عقلم یجدی ما فوق او، مگه آدم دم و هر جا میریزه؟ اما یجدی مجد دم، انسان صاحب دمه و برای هر کسی هم جلوشون میگیره، میگه همونجا باش، من کارم مبارزه است، تو باید باشی، منم با تو بجنگم، نمیذارم بیرون بیایی. اما انسانی که خلق علی فطرت الله، این بر دم هم اشراف داره، داخل اون فی دم لا بالممازجه، اون هوش فطری دم هم رهبری میکنه. هر وسوسه‌ای که شیطان میکنه، شیطان که آدم رو به حرام دعوت نمیکنه، شیطان آدم رو برابر با مشتها دعوت میکنه، انسان تشخیص میده، میگه این کاری که شما الان در من میل ایجاد کردی، این دو تا فرد داره، فرد حلال داره، فرد حرام داره. خب فرد حلالش که قرآن برای ما گذاشته، خدا برای ما گذاشته، من اون تعیین میکنم، بقیه اشتهای کاذب است. حرام زائد بر نیاز است، به چیز کاذبیه. خب آدم به دنبال کاذب راه نمیافته دیگه. گفت مرکز تصمیم که من اونجا حضور ندارم، مرکز تصمیم عقلته. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی. چرا من مروت میکنی؟ و لوم انفسکم، ما انا موسیقیکم و ما انتم موسیقی. بعد اینی که شما به دنبال من راه افتادید، من از همون اول میدونستم بده. اینی که کفرتو به ما اشرکتمونه من قبل، ان الظالمین لهم عذاب علیم. و بعد در قبالش بود فلالذین فدا کذا و کذا. خب پس شما لازم فرمید قرآن کریم از تلیعه این چالش ها و دعوه ها شروع میکنن تا برسه به ابلیس، این همه رو نقل میکنن، بین عابد و معبود نقل میکنن، بین مستکبر و مستکبر نقل میکنن، بین شیطان و مضل و ضال ها نقل میکنن، و از همه اینا نتیجه میگیرد به این که حق در تمام این محاکم حضور و ظهور دارد و انسان محکومه. نه بگم تا عمل نمی کنن، وگرنه این که ساریان متمادی باور داشت، اون تا مستکبر بود و در برابر ذات اقدس اله هم احیانا عملا به کفر تن درداد است، وگرنه بطلان اینها را می دونست. خب پس بنابراین قرآن مراتبی دارد، ما هم نیازی به تفاسیر گوناگون هستیم. گاهی در خوندن آیات اگر بنابر این باشد که هم نقل به لفظ بشه، هم نقل به مضمون، مثل بحث‌ها و خود آیات از روی خود صفحات خونده میشه، گاهی بنابر نقل به معناست نه نقل به لفظ، این یک گاهی تقدم و تأخر در الفاظ هست و مضمون آیه به عنوان استشهاد نقل میشه نه خود لفظ. گاهی انسان ریا میکنه یا خودش شریک قرار میده، اونم همینطور است. خود انسان وقتی که حب نفس داشته باشه، یه بوتی در درون او داشته باشه که میگن اکثف اوسان حجر و مدر است و الکف اوسان همین هواست، اونا که اهل معرفت هم میگن بودها دشوره، یه بود قلیز داریم یه بود رقیق. قلیزترین بود همین حجریست که میتراشیدن به عبادت میکردن، که خلقتون به ما تعملون اتعبدون ما تنهتون و مانندون. اون لطیفترین بود همین هوای نفسه، یا پسبندی یا پیشبندی با تو کارها باشه، نام آدم رو ببرن با یه القابی ذکر بکنن، همین بازی ها که هست اینا بالاخره آدم یه روزی گرفتار بکنه. اگر کسی در اوائل سن جلوی این گرفتاری ها رو نگیره، وقتی پیر شد کارش بسیار مشکله، به دنبال بازی عمرش تلف میده. شما حالا یه سفر لقب بنویسی، ببینید نه منشأ علمی داره نه منشأ عملی داره، نه گفته خدا پیغمبره، نه در قیامت خریدار داره، نه پیش فرشته ها خریدار داره. خب یه چیزی که جز بازی چیز دیگر نیست، آدم چرا دنبالش بره؟ اگه اول جلوش نگیر گرفتار حیران میشه. پس برابر اگر یه وقت خودش بخواد بپرسته، هوای خودش بخواد پرسته، اونم در قیامت در یه طرف قرار بگیره با معبودها و خودش هم در یه طرف. اگر بزها رو بخواد بپرسته همینطوره. اگه ملحد باشد که بحثش جداست، البته از بحث عابد و معبود بیرون است، اونایی که میگن انهی الهیات اونای دنیایی ما یهلکنا الا الدر، اونا حسابشون جداست. خب بنابراین فرمود به این که به یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاکم فزیلنا بینهم. گرچه مناسب بود در کتاب شریف مفردات راغب دو تا باب عنوان میکرد، یکی باب زال یزولو، یکی باب زال یزیلو. آیات مربوط به اون عجف بابی را تو اون زال یزولو ذکر میشه، این آیاتی که مربوط به عجف یاییست تو زال یزیلو ذکر میکرد. لو تزیلو لعذبنا فزیلنا بینهم و مانندون، ولی ایشون همه اینا رو تو یه باب ذکر کرده. البته به این نکته توجه دارد که فهمت و زیلنا اصلهو یاییون، این نشته را مثل فرا منطقه اونا باز کردن، مثلا این باب غیر از اون باب زاله یزیلو یه باب داره، زاله یزیلو یه باب داره و کاملا معرض جدا کرده. اما ایشون معرض جدا نکرده، به این رو در باب زاله یزیلو ذکر کرده و گفته اصلهو یاییون. این زیلنا مبالغه زاله یزیلو زیلنا یعنی فرقنا، خود زلنا زاره یعنی فرقه متعدی، و این مبالغه است برای تفسیر. در چنین فضایی خدا هم شهادت میدهد که بعد اینا به دنبال چیز دیگه بودن، به بت‌ها عبادت نمی‌کردن. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. حالا اگر تسلو باشد که اقرا کتاب که کفا به نفسک الیوم حسیبا، اگر تبلو هم باشد که یعنی می آزماید هر کسی هر کاری کرده اون روز تلخی به شیرینی عمل خود را می آزماید، نظیر این که در هنگام مرگ تلخی به شیرینی اساره عمرش می کشد، کل نفس ذائقة الموت همین طوره دیگه، مرگ را می کشد. مرگ در حقیقت امر وجودی نه عدمی، مرگ یعنی انتقال، مرگ یعنی هجرت، مرگ یعنی اساره زندگی. اگه امر عدمی بود که چشیدنی نبود که. و مرگ را انسان می کشد، نه مرگ انسان را بکشد. یعنی ما مرگ را می میرانیم، نه مرگ ما را بمیراند. ما که از بین نخواهیم رفت. مرگ یعنی انتقال، یعنی هجرت. ما این انتقال را محو می کنیم، دیگه می رسیم به جایی که انتقالی نیست. ما او را می کشیم، نه او ما را بکشد. شما که یه قدح آب نوشیدید، یه لیوان آب نوشیدید، شما آب رو جذب کردید و هضم کردید، نه آب شما رو هضم کرده باشه. شما اید که مرگ را میمیرانید در حقیقت، شما اید که مرگ را به خودتون منتقل میکنید و دیگر مرگی نیست، دیگر هجرتی نیست، دیگر میلاد جدیدی نیست. انهی الا موتتر اولا، و ما در پیشگاه ذات اقدس ما برای همیشه هستیم. میرسد به اینها میگرن میکشن، نه یفنیهم الموت. همون اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، موت شما را ادراک میکند اما نه شما را میکشد، میاد پیش شما، شما را میگیرد، شما را میگیرید، در این چالش شما را میکشید نه او شما را بکشد. و بعد مرگ میمیره به شما برای همیشه هستی، این هم تنتقلون مندار امرادار مرگ را میمیرانند. در همون احادیث میار مرحوم مجلسی رضوان الله علیه و دیگران آمده که مرگ به صورت کفش ابله در میاد بین صفین، به مرگ را میکشند، یعنی دیگه مرگی نیست، یعنی دیگه انتقاری نیست، یه عده مخلد در نار معاذالله، یه عده مخلد در بهشت، کسی دیگه نمی میرد. یقال للموت مت، چون که به اسرائیل سلام الله علیه که مأمور قبض ارواح است دستور موت می آید، دیگه هر گونه انتقالی به موت ای رخت بر می بنده. بسیار خوب، اونا نتیجه اعمالو هستند، یک ملائکه قرازش دادند و اون معذبان هستند، حرفی درش نیست، ولی آیا انسان نابود می شود یا مرد نابود می شود؟ انسان که نابود نمی شود، مرد را می میرانند، مرد را می چشند و هضم می کنند. نه کل نفس یذوق الموت، بلکه کل نفس ذائقة الموت، دیگه مرگ نیست. الان اینجا هست ولی اونجا مرگ نیست هستن دیگه. الان انسان حی و حیات هست، مرگ میاد و این حیاتشو منتقل میکند به حیات دیگر. اصولا در فرهنگ دین مرگ به عنوان هجرت است، لذا گفتن این بزرگان سابق میگفتن هیچ ذکری بعد از توحید به اندازه ذکر الموت اثر اخلاقی ندارد. اگه کسی اهل تهذیب است، اگه تهذیب است، به جای 300 بار فرون ذکر 400 بار فرون ذکر، خب بیاد من باشه. این بزرگان میگن اول ذکر توحید بعد ذکر الموت، چون ذکر الموت در حقیقت همون ذکر توحید است، چون انا لله و انا الیه راجعون. خب اگه آدم بدونه به لقای او میره، فرمود شما بلا و علم انکم ملاقوه، شما مهمان او به لقای الله میرید، خودتون آماده کنید. خب همه اولین لحظه که آدم مرد، اولین چیزی که از آدم سوال میکنن عمره که فی ما افرید چیار کردی؟ این است که من یاد مرد هم آدم رو معتدل میکنه، هم آدم رو فعال میکنه. مرد معنای لقاء الله هست، میگن شما که میرید اونجا به دست برمت برید دیگه، اول هم از شما سوال میکنن که مدت چی کار کردی. اینه که مرگی که در پرهده های دیگر افیون است، اسلام آمده ای را عامل پویایی قرار داده. قبلا همین بحث برایتون رسید، نه تنها دین افیون و افسون و افسانه نیست، بلکه چیزهایی که در فرهنگ‌های دیگر افیون است، دین او را به صورت عامل پویایی در آورده. در هر مکتبی غیر از مکتب انبیا مرگ عامل افسردگی است، ذکر الموت عامل. اینا خیال میکنن انسان میره تو گورستان دیگه نمیدونه یه مرغ ماغ بلکوت هست به پر میکشه. فرمود وعلم انکم ملاقو، این بی تردید بدانید که شما به دیدار حق میرسید. منتها اگر با موت اختیاری مردی، وقتی زنده هستید لقاء الله نصیبتون میشه، نشد بعد از مرگ بالاخره. اگر ندیدیم نشانمان میده، خب چه چیزی لذیذتر از لقای اوست؟ بنابراین اولم از آدم سوال میکنن عمره که فی ما افنید. قبلا هم به عرضتون رسید که این عمر مخصوصا برای جوان این درآمد نیست، این سرمایه است. یک طلبه جوان یا دانشجوی جوان چجوری وقتش رو صرف بکنه؟ به چی صرف بکنه؟ این عمری که میده وقتی که صرف بکنه برای چی صرف بکنه؟ یه وقت از که آدم کاسب از درآمدی داره، خب درآمدش هزینه میکنه، یا مال به او ارث رسیده، این مال به ارث رسیده رو هزینه میکنه برای خودش و دوستانش، یا برنده جایزه شده اون جایزه رو هزینه میکنه، یا یک هدیه، یک چشم‌روشنی، یک کادو بهش دادن، اینا رو هزینه میکنه. اینا مالاییه که زائد بر سرمایه است. اما اگر همین کاسب سرمایه خود را خواست هزینه بکنه، خب این پس فردا مشکل جدی پیدا میکنه. این سرمایهش رو صرف میکنه برای هزینه خودش و مهماناش رو در سفر و حضر، خب پس فردا خسارت دیده تو سرمایه بخته است. عمر عزیزان درآمد نیست، عمر جایزه نیست، عمر میراث نیست، عمر غنیمت نیست، عمر رایگان دست نیامده، عمر سرمایه است. اگر کسی سرمایه را میدهد یک روزی 24 ساعت از اون سرمایه میدهد، باید به جای اون سرمایه بگیره. اگر خدا نکرده سرمایه را بده چیزی گیر نیاد، بله میشه خساره. این در انسان را به خسر. در اینجا فرود به این که اینا بازگشتشون به مولای حقیقیشونه. غرض آن است که مرد که در فرهنگ های دیگر افیون جامعه هست، این دین آمده این عامل افیونی را عامل پویایی قرار داده و چنین دینی که نمیتونه افیون باشه که. هیچ چیزی بهتر از یاد مرگ نیست. به انسان به لقای خدا میره، به لقای انبیا میره، به لقای فرشتگان میره. خب همون خیاله دیگه، یاد مرگ با آدم نشاط میده. خب منی که علاقمندم علی ابن ابی طالب ببینم، حسین ابن علی رو ببینم، حسن ابن علی رو ببینم، وجود مبارک حضرت رو ببینم علیهم السلام، خب با دست پر رو ببینم دیگه. یاد مرگ این جامعه را نشاط میده. منتها باید بدونم مرگ یعنی لقاء الله. اگر آدم بفهمه که به ملاقات اهل بیت میره، خودش آماده میکنه دیگه. منطقه ما خیال میکنیم که مرگ یعنی همین پوسیدن تو قبرستونا. خب این که نیست. ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را بمیرانه. دیگه مرگ نیست. اونایی که میگن مرگ اگر مرگ است و نزد من های همینه، میگه ما در این دادستت ضرر نمی کنیم. یه تنی از ما میگیره، ما جانمون را از این نفس آزاد میکنیم. اگر هیچ چیزی بعد از یاد خدا بهتر از یاد مرگ نیست. این هم بالاخره ذکر الله هست، چون انا لله و انا الیه راجعون و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون. تمام اون چرا که پیدی میگذن، چه شرک جلی، چه شرک خفی، چه استکبار استضعاف، چه مسئله شیطان، هر چه که فریه است باطل هست، راه برمیبندد و فقط حق ظهور میکنند. به هر سمت ود لله المشرق و المغرب برایشون معنا پیدا میکنند. اینما تو ولو فسن و وجه الله بر اونها ظهور میکنند. الحمدلله رب العالمین.